أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بحث مهمی که این آیه مبارک دارد این است که این مثل به معنای صفت است یا یک تمثیل. اگر جنت در قرآن کریم همین اوصاف را داشته باشد که در این آیه و مشابه این آیه ذکر شد، این مثل به معنای صفت است، یعنی صفت بهشت این است. ولی اگر جنت غیر از این درجه دیگر هم داشت، بعضی از درجات عالی بهشت جای درخت و نهر نیست بلکه فوق این است، اون درجه فائقه را اگر بخواهند برای ما بیان کنند مثل ذکر می کنند. اگر تمام نعمتهای بهشت همینها باشد، یعنی درخت و نهر و چشمه و امثال ذالک باشد، این مثل الجنت یعنی وصف الجنت. ولی اگر در بهشت غیر از اینها مقامات درجات دیگری هم باشد که در اون مقامات و درجات سخن از نهر و چشمه و درخت و میوه نیست، سخن از رضوان است و قرب الالله، اون مقام را اگر بخواهن برای ما تبیین کنن باید مثل بزنن. مثل این که قرآن یک ظاهری دارد، همین کتابیست که تلاوت میکنیم و احکام را ازش میفهمیم، یک باطنی دارد که حکم و معارف را ازو میفهمیم. ظاهر این قرآن فهمش و عملش برای خیلی ها میسر است، اما باطن این قرآن حقیقتی است که کوها هم نمیتوانن حملش کنن. اون باطن را وقتی خدا بخواهد برای ما بیان کند مثل میزند، میفهمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بعد می فرماید به تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یعنی اون حقیقت را کو هم نمی تواند تحمل کند، اون حقیقت را آسمون ها و زمین هم نمی توانند تحمل کنند. در پایان سوره احزاب آمده که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، یعنی این حقیقت را یا ولایت است یا دین است یا باطن قرآن است، بالاخره جزء معارف اسلامی است، این حقیقت را ما بر آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم، اینها عبا کردند. عبای اینها عبای استکباری نیست مثل شیطان که عبا و استکبرند، عبای اشفاقی است، یعنی نمیتوانند. فعبین ان یحملنها و اشفقن منها، برخلاف تمرد شیطان که عبا و استکبره، اون عبا مذموم است، این عبای اشفاقی که روی عجز و ناتوانی باشد که مذموم نیست. در این کریمه فرمود سماوات و ارض عبا کردن که امانت را حمل کنند چون نتوانستن. در جریان استکبار شیطان می‌فرماید عبا و استکبر، اون عبای تکبری است، اون مذموم است. پس قرآن یا دین یا ولایت کی از یک دیگر جدا نیستن؟ یک درجه از حقیقت دارن که آسمون ها و زمین هم نمیتوانن اونها را حمل کنن. اون معنا را اگر بخواهن برای ما بیان کنن که چقدر مهم است مثل میزنن، میفرمان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بعد میفرماید این مسئله است، نه اینکه ما کوه را مأمور کردیم و قرآن را بر کوه نازل کردیم و کوه متلاشی شد. این مسئله است. برای بهشت درجات و مقامات است. بعضی از اون درجات و مقامات همین است که نهر است، درخت است، میوه است و مانند آن، که این جنت ظاهری است و جنت جسمانی است و من ما لا ریب فیه است. ما فوق این جنت دیگری است که جنت اللقاست، که در پایان سوره فجر آمده فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، که جنت اللقاست. اونجا جای درخت و نهر نیست. اون را اگر بخواهند برای ما بیان کنن مسهل ذکر میکنن. مسهلش مثل چشمه است که جبرئیل وارد بشود و پر خود را در اون چشمه قرار بدهد، از هر قطره ای که از پرش میچکد فرشته خلق میشود که تا قیامت خدا را تسبیح میکنند و مانند آن. اون بیان ها مسهل اون جنت اللقاست، مسهل اون سقاهم ربهم شرابا طهوراست و مانند آن. و در قرآن کریم در کنار این جناتی که دارای نهر و درخت هست مقامات دیگری ذکر میکنن به نام جنات نعیم، جناتی که انبیا و اولیا درش به سر میبرن و مانند آن. اگر یک بهشتی است، یک درجه‌ای در بهشت مال انبیا و اولیاست که به نام جنت الولایت است، اون اگر برای ماها بخواهد تبیین بشود جز از راه مثل میسور نیست. در قرآن کریم وقتی متقین را می ستاید که اینها در بهشت هر چه بخواهند برای اونها میسر است، در سوره فرقان این چنین می فرماید، آیه 15 سوره فرقان: قل اذالک خیران ام جنت الخلد التی وعد المتقون، که این آیه قبلا اشاره شد. جنت خلد که اضافه موصوف به صفت است، یعنی خود این بهش جاودان است. کانت لهم جزاء و مسیرا، این بهشت جزای اونهاست و مسیر اونها. در برداشت از قرآن کریم اگر دلیل قطعی، دلیل عقلی و مانند آن برخلاف یک ظاهر اقامه شد، اون ظاهر رو تأویل میکنه، میشود قرینه. ولی اگر دلیل معتبری برای انصراف ظهور قائم نشد، ظاهرش حجت است. در این آیه و در بسیاری از آیات می‌فرماید این بهشت مسیر متقین است. کانت لهم جزاء و مسیرا، مسیر با ساق یعنی سیرورت یعنی شدن، مسیر با سین یعنی حرکت و رفتن. انسان به طرف بهشت می رود که این مسیر با سین باشد، یا انسان بهشت می شود مسیرش بهشت است، یعنی یسیر و جنت هم یسیر و الال جنت. کانت این جنت برای اونها جزا هم و مسیر هم سیرورت هست، شدن هست، اینها می شوند بهشت. چون جزا پایان رفتن دیگه، انسانی که راه راست را برود جزای او اون شدن است. این بهشت شدن جزای با تقوا بودن است و این جزا وفق عمل است. عمل به طرف بهشت شدن می رود. اونگاه اگر در روایتی که دیروز خونده شد امام علیه السلام می‌فرماید اون درختی که همیشه میوه می‌دهد خود عالم است، یعنی عالم با عمل، یعنی مؤمن عالم، و خود میوه می‌دهد. و اگر در بعضی از روایت دارد که جنت ولایت است و جهنم عداوت اهل بیت، این هم معنا خواهد داشت. این چیزی نیست که با همه این ظواهر را مجبور باشیم تأویل کنیم یا اون روایات را تأویل کنیم. نه، انسان گذشته از اون جناتی که تجریم این تحت هر انهار، گذشته از این جسمانیات و لذائد جسمانی که در بهش فراهم هست، چیزهای دیگری هم دارد، یه مقامات دیگری هم دارد. این طور نیست مثل اینکه انسان را ببرند در یک باغ که همه نعمتها در اون باغ فراهم باشد ولی این انسان خودش کمالی نداشته باشد، فقط باید بچیند و بخورد، فقط از خوردن و نوشیدن لذت ببرد. ولاغه این از خوردن و نوشیدن لذت میبرد و از اون لذائذ معنوی هم بهره میگیرد. لهم فیها ما یشاؤونه، در بهشت مشیعت و اراده بهشتی مطلق است، او هر چه بخواهد حاصل است، منتها به چه قداستی رسید که جز رضای حق چیزی نمیخواهد و به چه قدرتی رسید که هر چه بخواهد مقرر است و مقدر. هیچ ممکن نیست بد بخواهد و هیچ ممکن نیست چیزی را بخواهد و حاصل نشود. لهم فیها ما یشاؤونه، هر چه بخواهند حاصل است. و این که بد نمیخواهند از باب تخصیص نیست، تخصصا خارج است. چرا؟ چون کسی به این مقام میرسد که رضی الله عنهم و رضوا عنه، کسی به این مقام میرسد که یا ایتها النفس المطمئنه ترجی الی ربک، با این دو صفت راضیتا مرضیه، کسی به این مقام میرسد که به درجه رضا رسیده باشه. درجه رضا یعنی رضا الله رضان و اهل البیت، از خود چیزی نمیخواهند، چیزی را میخواهند که خدا بخواهد. اگر چیزی را میخواهند که خدا خواست و غیر از خواست خدا خواستی ندارند، چون به مقام رضا رسیدن، پس بد نمیخواهند. این که گفتن بد نمیخواهند برای آن است که بد معناش آن است که چیزی را که خدا نمیخواهد اونا بخواهند. این معلوم میشود هنوز گرفتار هواست، به مقام رضا نرسید. این نه از خدا راضی است نه خدا از او راضی. کسی به جنت اللقا را پیدا میکند که هم کارهای او مرضی خدا باشد و هم کارهای خدا مرضی او. یک همچه انسانی بد نمیخواهد و بیش از اندازه هم که دارد طلب نمی کند. این طور نیست که در بهشت بگوید مرا به مقام علی و اولاد علی علیه السلام برسان، چون مقام او نیست. چون مقام او نیست این را نمی خواهد، چون خدای سبحان برای او این درجه را معین کرد. بنابراین در اون درجه و در شعاع مقام خود هر چه بخواهد هست، پس بد را نمی خواهد و این تخصصا خارج است نه تخصیصا. در برابر بهشتیایی که هر چه بخواهند حاصل است، دوزخیانی هستند که هر چه بخواهند به اونها نمیدن. و هیل بینهم و بین ما یشتهو، در باره دوزخیان آمده که
بین اونها و خواسته های اونها یک حجابی است. اینها به خواسته های خود نمی رسن. در پایان سوره سبع این چنین آمده: و حیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعل به اشیاءهم من قبل انهم کانوا فی شک مرید. این گروه مانند دیگر افراد شاک به مشتهای خود نمی رسند. بین اونها و بین مشتهای اونها حائل است. حیل حیلوله یعنی حائل شدن، مانع شدن، حجابی بین اینها و بین خواسته هاشون باشد. دوزخی بین او به بین خواسته او حجاب است. بهشتی بین او و خواسته او هیچ حجابی نیست. هر چه اهل بهشت بخواهد بر او حاضر است. و در اوصاف حوریان بهشت که آمده و اندهم قاصرات و طرف، این کوتاهی مژه را گفتن کنایه از آن است که اصلا به غیر همسر خود و عهدی نگاه نمی کنند، غمزه این دارند. این کوتاهی نشانه آن است که فقط همین را می بینند. خیال گناه در بهشت نیست و خیال تجاوزم در بهشت نیست. انسان بالاتر از مقام مقرب خود طلب کند این هم نیست. پس بالقول المطلق هر چه خواست برای بهشتی حاضر است. در بهشت فیض الهی، شفاعت و امثال ذالک که زمینش در دنیا فراهم شده است، اونجا خدای سبحان میرساند. اما انسان از راه ایمان و عمل صالح خود کامل بشود؟ نه، چون اذا مات ابن آدم انقطع عمله، مگر آثار اعمال او که مونده است. هر چه از آثار اعمال او مونده باشد به عنوان عمل او به او میدهند. بقیهش به لطف و شفاعت و عنایت الهی بسته است. کسی بتواند از راه ایمان و عمل صالح به کار خود کامل بشود ظاهرن است. بنابراین چه مقامی بالاتر از آن که انسان هر چه بخواهد برای او حاصل باشد و چه مقامی بالاتر از آن که انسان به جایی برسد که جز رضای خدا چیزی نخواهد، بد نخواهد. نه این که بعضی از خواسته ها را به اون نمیدهند تخصیصا، بعضی از چیزها را اون نمیخواهد و تخصصا خارج است. زیرا اگر او بخواهد و به اون ندهند، معلوم میشود به رضا نرسیده، معلوم میشود خود خواسته ای دارد در مقابل خواسته خدا. یک همچه انسانی به جنت اللقا راه پیدا نمی کند. بنابراین غیر از اون مقاماتی که سخن از خوردن و پوشیدن است، این مقام بلند هم مطرح است که انسان به جایی میرسد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این طور نیست که اگر درختی را خواست سبز بشود باید یه چند ماه آبیاری کند، به کشاورزی کند، یا چشمه ای را خواست بجوشاند باید کندوکاف کرد تا از زمین آب بجوشه. که همین که خواست، خواستن همان و حصول اون مراد همان. این مقام و مانند این را اگر بخواهن برای ما تبیین کنن، به همون صورت روایتی که دیروز خونده شد در میاد که چشمه ایست، جبرئیل سلام الله علیه در اون چشمه میره، از هر قصه پر اون ملک خلق میشه، اون ملک تا قیامت تسبیح میکند و امثال ذلک. و اون به این صورت در میاد که مثل الجنت التی وعد المتقون، این میشه مثل نسبت به اون مقام. نسبت به این جنت ظاهری توصیف است، نسبت به اون جنت باطنی تمثیل. اون مقام بلند را اگر بخواهند برای ما تبیین کنند چاره جز مثل زدن است. این جنت ظاهری درکش خیلی دشوار است. بله اونا که درسته، چون هر کسی به برای اونها که مقام کامل دارند هم جنت جسمانی و ظاهری هست، همون جنت اللقا. جنت جسمانی را در بسیار از آیات قرآن تبیین کرده، خصوصیاتش رو کاملا روشن کرده، درکش خیلی سخت نیست. اما اون فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، اون جنت اللقا چیه؟ این لهم ما یشاؤون فیها چیه؟ یا در بعضی از موارد دارد که در آخرت مغفرت هست و رزوان است، اون رزوان چیه؟ فکر آخرت عذاب شدیدون و مغفرت من الله و رزوان. و در بعضی از آیات دارد که خدا برای اولیایش رزوان را مقرر کرده، این رزوان چیه؟ اون مقام را اگر بخواهند برای ما تبیین کنند چاره جز مثل نیست. این جنت ظاهری و جسمانی را که در بسیار از آیات آمده و مما لا ریب فیه است، درک این خیلی سخت نیست. عمده اون مقام رضوان است، جنت اللقاست، لهم ما یشاؤون فیها است و امثال ذلک است. در ذیل این آیه سوره هود که فاما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین، روایتی رو مرحوم فیض رضوان الله علیه از تفسیر عیاشی نقل میکنند. آیه هم در اواخر سوره هود هست و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوز. در اینجا چند حدیث که آیا این مربوط به جنت برزخی است یا جنت قیامت است، جنت قیامت کبرا است که نقل میکنم، این حدیث شریف را از ایه تفسیر عیاشی نقل میکنم. و العیاشی عن الباقر و صادق علیه السلام ما معناه ان المراد بالجنت و النار فی هذه الآیه ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم و ولایت اعدائهم، که مقام ولایت بهشت است. انسانی که ولی اونهاست خود در یک جنتی است. این حدیث شریف که انا مدینه العلم و علی بابها به عبارتهای گوناگونی نقل شده در کتب فریقین، یک مقدارش رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تلخیص شافی نقل کردن. در یکی از این روایات تعبیر حضرت این است که فرمود انا مدینه الحکمت و هیل جنت و انتیا علی و بابها، اون حکمتی که خیر کثیر است و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، من مدینه حکمتم و حکمت بهشت است و تو در این حکمتی. در مدینه نمانند در خانه است که قسمتهای دیگرش بسته است، فقط یک جا به نام در که از اونجا رفت آمد میکنن. مدینه همه اطرافش دره، یعنی هر کس بخواهد به من برسد جز از راه تو میسور نیست. تمام اطراف ولایت توست، نه که یه گوشش در بقیش دیواره، راه ندارد. علی‌ای‌حال در اونجا فرمود حکمت خودش بهشت است. پس این طور نیست که تمام درجات بهشت منحصر باشد در همین درخت و میوه و خوردن و امثال ذلک. در این تفسیر عیاشی که از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده است، معنای سخن اون بزرگان این است که بهشت در اینجا ولایت است. پس معلوم می‌شود بهشت چند درجه دارد و چند قسم دارد. و اگر چون که بر اساس اون روایت دیروز که اکلوها دائمون را حضرت با این لسان بیان فرمود که اکلوها دائم یعنی اون عالم مؤمنی است که همواره میوه میدهد و هر لحظه میوه میدهد، نباید این رو یک امر عجیب دانست. اونها در عالم خود تعهد به ولایت حضرت دادن. در روایتی که مرحوم فیض رضوان‌الله در واقع نقل میکند دارد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باره حضرت امیر فرمود که تمام انبیا به ولایت تو معترف شدن. اون وقت سوال میکند که حضرت که به دنیا نیامده بود، در اونجا بیانی دارد که اشاره اون اینه که اینها در برابر شخصیت و مقام معنوی حضرت تعهد سپردن، نه در باره شخص او و شخصیت او همواره بود، چون جز انوار اولیه و سوادر اولیه اونها کتاب انبیاشون بودن. بله این هست دیگه، ثمرش ثمرات معنوی دارد دیگه، ثمرات ظاهری هم دارد، ثمرات معنوی هم دارد. این روایت دیروز یه روایت فوق العاده مهم است که فرمود در همه اون تفسیر صافی ذیل آیه لا مقطوعه و لا ممنوعه و فی البصائر، بصائر و درجات از اون کتابهای قیم امامیه است. این بزرگوار در اواخر قرن سوم رحلت کردند، در قرن سوم میزیستند دیگه، 290 رحلت کردند، از دیگران از این صاحبان جوامع اولیه مقدمند. صاحب بصائر الدرجات نقل میکرد که فرمود والله لیس حیث یذهب الناس، معنای این آیه اونطور نیست که مردم خیال میکنن، انما هو العالم بما یخرج من، عالم با اون معارفی که از او به دیگران میرسد، این مثل اون درختی است که اکلها دائم. اگر در سوره ابراهیم مؤمن با عمل را تمثیلا بیان کرد که مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، این نشان میدهد که مؤمن متقی با عمل صالح هر لحظه میوه میدهد. این طور نیست که میوه تنها همه این سیب و گلابی ظاهری باشد، اونها هم میوه است و اون برکات فوق برکات ظاهری است که لیسه هیچ جذب الناس. بنابراین اگر مؤمن به این جای بلند رسید، در سوره مبارکه یونس شرحی که بیان می کند این است، در آیه 10 سوره یونس این است، می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم. چون عمل محدود است، علم و شهود است که بیکران است، خدای سبحان اینها را در اثر ایمانشون هدایت میکند. به کجا میبرد؟ کجا نشون میده؟ این در جریان بهشت است که اینها را در اثر داشتن ایمان هدایت میکند. خب هدایت میکند که کجا ببرد؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا را خدا به چی هدایت میکند؟ به ایمانشون. خب کجا میبرد اینا رو؟ به جایی میبرد که تجری من تحت همل انها، نه دیگر من تحت حل انها. تا کنون اگر درجاتی بود که زیر درخت آب بود، الان میبینیم درجه ایست که اینها بالای اون هستن و زیر اهل بهشت آب و نهر جاری است. نه من تحت حل انها، من تحت همول انها. معلوم شد اینا در اون غرف مبنیه، اینا بالا نهرها از زیر جاریست. اونگاه جاشون کجاست؟ فی جنات نعیم. نعمت به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه هر جا بل اطلاق در قرآن کریم ذکر شد منظور نعمت ولایت است، هر جا مقیدن ذکر شد اون غیب نشانی اون نعمت است. اگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی مطرح است، نعمت ولایت است. اگر بل تسألون یوم اذن عن النعیم مطرح است، امام هشتم سلام الله علیه فرمود نحن النعیم، خدا در قیامت سؤال میکند با امامانتون چه کردی. اگر مقیدن ذکر شد، مثل این که نعمت آب داد، نعمت هوا داد، نعمت شمس داد، نعمت آسمان و زمین داد، اونها نعم خواستند. هر جا بالقول مطلق ذکر شد نعمت ولایت است. اونجا که گفته میشود وجعلنی من ورثت جنت النعیم، معلوم شود جنت النعیم درجه خاص است. این که می طلبند بزرگان که ما را وارث جنت النعیم قرار بده، اگر دیگران وارث فردوسن الذین یرثون الفردوس، ما را وارثان جنت النعیم قرار بده، جنت النعیم میشه مقام ولایت. و اگر در سوره مبارکه هم میخوانیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که تو به اینها نعمت دادی اون راه را نشانمون بده، انعمت علیهم منعم علیهم را در سوره نساء بیان کرده که منعم علیهم نبیین و صدیقین و صالحین و شهدان، معلوم میشود نعمت ولایت الهی مطرح است. و الا این نعم ظاهری را که خدای سبحان به همگان داد. اگر میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم را در سوره نساء آیه 69 این چنین بیان فرمود، فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اگر کسی مطیع خدا و پیامبر شد، او با کسانی است که خدا بر اینها نعمت نازل کرد. اونها که از نعمت خدا برخوردارن کیانن؟ همین محرومین غالبن، اینا که نعمت مال نداشتن، نعمت باغ نداشتن. من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، ما او را محشور میکنیم با کسانی که متنعمن. چی متنعمن؟ ابن مسعود میگوید من خدمت حضرت شرفیاب شدم، دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم از استراحت سر برداشتن در حالی که این تار و پود زبر حسیر در صورت مبارکشون اثر گذاشت. خب وقتی فرش نرم نباشه، متقا و بالش هم نباشه، رو این حسیر درشت انسان صورتش بگذاره، خب اون اثر اون نیها در صورت پیدا میشه دیگه. به حضرت ارشد اجازه بدید یه فرش نرمی براتون تهیه کنیم، فرمود از عمت انها ملک این هیه الا نبوه، تو خیال کردی من سلطنت آوردم که حالا مرفه باشم؟ من متنعم به نعمت ولایت به نبوتم. از عمت انها ملک که حالا من ملکم، من نبیم و نه ملک، این هیه الا نبوه. اینها را قرآن می فرمود اینا متنعم هم، پس همشه نعمت ظاهری مراد نیست. فرمود اگر کسی مؤمن با تقوا بود، مطیع خدا و پیامبر بود، خدا او را با اینها که متنعمن محشور می کند. اولئک مع الذین انعم الله علیهم، چی نعمت داد؟ این نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین را چی نعمت داد خدا؟ جریان این را که از تعمیر سلام الله تو نهج البلاغه شناسنامه همینا را خوب بیان کرده، چون یکی از گرسنگی چی بود، اون یکی قدر بود علف خورد ایقدر چی بود، اون یکی هم اینقدر گرسنگی فقر کشید چی بود. همه جریان اینها رو در یک خطبه مفصل از تعمیر بیان کرده که رسول الله چی بود، از مسیح چی بود، از عیسی چی بود، به اینها چه فلاحهایی داشتن از نظر مالی. پس این که فرمود خدا به اینها نعمت داد، اون نعم چندگانه که در سوره آل عمران بیان شده، زوجر للناس حب و شهوات من النساء والبنین، اینا نیست. پس نعمت این در اسلامش نعمت ولایت مع الذین انعم الله علیهم منعم علیه را ذکر میکند، نعمت رو بیان نمیکند. اینایی که ندارن میفرمود اینا متنعمن، کیانن؟ نبیینن و صدیقینن و شهدایند و صالحین. بعد فرمود اینا رفیق خوبین برای شما، اونایی که در کمال صدقن، در مقام قول، در مقام فعل، در مقام اعتقاد، در همه ابعاد اعتقادی و اخلاقی و عملی صادق. این تولی در اونجا به صورتهای خوبی ظهور می کند، این به صورت لقاء الله در می آید، به صورت قرب الالله در می آید، مالکیت مطلقه نسبت به مشیت در می آید و مانند آن. نه، تضاد نیست، اون درجه بالاتر از این درجه است. کسی که اون را دارد یقینا این را دارد. کسانی که در حد متوسطن اینها را دارن، یعنی جنات تجری من تحتها الانهار را دارن، اما جنتی که در آخر سوره فجر آمده که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی که جنت اللقاست، او را ندارن. در جنت اللقا سخن از درخت و نهر نیست، و اگر خواستن جنت اللقا را برای ما تبیین کنن، نظیر اون روایت مثل میزنن که یک چشمه ایست، جبرئیل هر روز وارد میشود، پرش را با اون چشمه میشورد و از هر قصه ای که از پرش میچکد فرشته خلق میشود که تا قیامت خدا را تسبیح میکند و هم جریان. اون مقام را اگر بخواهن برای ما بیان کنن به صورت مثل ذکر میکنن، به لا مقامات دیگری آسان است. در اینجا فرمود اینها با متنعمینند، معلوم می شود جنات النعیم چیز دیگر است، وجعلی من ورثت جنت النعیم چیز دیگر است. و ما در تلاوت نمازمون می گوییم صراط الذین انعمت علیهم چیز دیگر است. غیر از این جنات تجری من تحت الانهار درجه بالاتری هست که ما گفتن اونها را هم مسألت کنیم. والحمد لله رب العالمين.